أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. برای تبیین نزاهت ذات اقدس اله از مشاهده ظاهری، جریان اسراء با تسبیح شروع شد و چون جریان معراج دنباله جریان اسراء است، مجموعاً یک قضیه و داستانند، لذا در سوره مبارکه و نجم جداگانه تسبیح یاد نشد، زیرا مطالب سوره نجم دنباله همه این قصه اسراء است. و اگر قصه اسراء مصدره به تسبیح شد، یعنی این داستان با نزاهت ذات اقدس اله همراه است. سر این که تسبیح در سوره اسراء ذکر شد و در سوره نجم ذکر نشد این است. مطلب دوم آن است که نام مبارک الله برده نشد، نفرمود سبحان الله کذا. سرش آن است که این کار به قدری با عظمت است که از غیر الله ساخته نیست و صادر نخواهد شد، لذا نیازی به تسمیه نامبارک الله نیست. مطلب بعدی آن است که گاهی انسان میگوید من تمام شب را سفر کردم، سرت اللیل، این در مقابل سرت النهار است. یه وقتی میگوید سرت لیلن، یعنی این سیر من در ظرف شب واقع شد، نه شب را پیمودم. اونجا که میخواهد بگوید شب را پیمودم میگوید سرت اللیل. اونجا که میخواهد بگوید سیر من در شب شد میگه سیتو لیلن، در برابر سیتو نهارن. پس فرق است بین سیرتو نهار و سیرتو نهارن، سیرتو لیل و سیرتو لیلن. اگر گفته میشد سیرتو لیل یعنی شب را طی کردم، میشه مسافت من، مسافت زمانی، نه ظرف این سفر. اگر بگوید سیرتون نهار یعنی معیار سیر من روز بود، اگر بگوید سیرتون نهارن یعنی ظرف سیر من روز بود. اینجا برای تبیین اینکه شب ظرف بود فرمود لیلن. مطلب بعدی آن است که در آغاز سفر مسجد الحرام بود. چند وجه هست، خود مسجد بود یا حرم بود یا خانه امهانی بود که حفه وجوم و اقباب، اونجا هم مسجد اقصا بود یا بیت مقدس بود فیه وجوه و اقباب. اگر مسجد اقصا باشد و بین مسجد اقصا و قدس یه مکانی فاصله باشد، چون دارد بارکنا حوله، این مجموعه را شامل خواهد شد. مثل آن است که بفرماید الال بلا بیت المقدس، زیرا بیت مقدس و مسجد اقصا در یک مجموعه بارکنا حوله شامل همه خواهد شد. اشاره شد به این که برای تبیین بعضی لیل است. اگه فهمید که عصر را بعدهی انسان خیال میشد به این که همه شب را، اما وقتی فهمید لیلن اونم با تنوین تنکیر یعنی مقداری از شب، پاسی از شب. خب لیل و نهار برای ذات اقدس اله علی‌السویه است. مسجد حرام، مسجد الحرام با سایر اماکن علی‌السویه است. مسجد اقصا با سایر اماکن علی‌السویه است. اگر تفاوتی هست در قابلیت قابل است، وگرنه برای فاعل که ذات اقدس اله است بر اساس اینما تولو فسم وجه الله هیچ فرقی نیست. لیس ان ربک صباح ولا مساء. قابل اگر بخواهد فیض بیشتری تحصیل کند، شب مخصوصا سحر فرصت مناسبی است. برهانی هم که قرآن کریم در این زمینه ذکر کرد فرمود به این که ان ناشئت اللیل اشد وطئا و اقوى مقیلا. چرا سحر و شبانه و ذکر و مناجات شبانه اثر خاص دارد؟ برای که ان لکه فی النهار صبحا طویلا، ان لکه ان لنا. شما روز مشغول کارهای عادی هستید،
ناچارید با مردم رابطه داشته باشید، پاسخ سوالاتی به مردم بدید، روابطتون رو با مردم برقرار کنید. چون ان لکه فی النهار سبحان طویلا، بنابراین ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوا قیلا. اگر برکاتی هست، اگر اسرا بود تو شب بود، اگر نزول قرآن بود تو شب بود، و اگر چون چه اربعین وجود مبارک موسی کریم از اول ذی‌قعده تا دهه ذی‌حجه برقرار شد، با اینکه 40 شبان روز بود، اما قرآن کریم نه 40 شبان روز را مطرح میکند و نه 40 روز را مطرح میکند، بلکه 40 شب یا 30 شب. فوعدنا موسی 30 لیلتن فاسممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیلا. همش سخن از شب است، برای اینکه ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و قیلا. قرآن مسئله اینه، در جریان رفع حضرت عیسی که گفته شد، یا رفع حضرت ادریس که گفته شد، و همچنین اسراء و معراج، همه این امور چهارگانه متمم قابلیت قابل است، چون که دعوت مردم به حج بیت الحرام هم برای تصمیم قابلیت قابل است. وگرنه ذات اقدس اله نه متضمن است نه متمکن، برای او مکه و منا و مسجد حرام و مسجد النبی و سایر اماکن الاسرواست، فقط تفاوت در قابلیت قابل است. خب فرمود من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مطلب بعدی در جریان همون سحرخیزی و سحر داشتن است. این بیان نورانی امام حسن عسکری سلام الله علیه که فرمود ان الوصول الى الله سفر لا يدرك الا بامتتاع الليل. این امتتاع آخرش همزه دارد نه عین، یعنی متیه گیری. متیه یعنی مرکب، یعنی شب مرکب خوبی است. وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه تو این حدیث نورانی فرمود وصول به طرف خدا، سیر الهی بدون نیاز شب ممکن نیست. ان الوصول الى الله سفر لا يدرک الا بامتتاع الليل، یعنی شب یه مرکب خوبی است، یه متیه خوبی است. انسان مسافر باید از این مرکب راهوار کمک بگیرد. خب پس تفاوت در قابلیت قابل است نه در فاعل. تمام بحثم همین طور است. گفتن شما روزه بگیرید، رو به قبله بایستید، یا نمیدونم در حج فرون کارو بکنید، این که در نماز انسان باید وضو بگیرد، تا با طهارت باشد، رو به قبله باشد، برای اینکه او بتواند بیشتر فیض رو در کند، وگرنه برای ذات اقدس اله جهتی زمانی زمینی نیست و فرقی هم از جهت ندارد. نه، چون همون این لکه برهان مسئله است که این لکه فی النهار سفر این ناشعت اللیله هی اشد و وطئا و قیلا، برای اینکه این لکه فی النهار سفرا طویلا. حالا اگر یه وقتی یه کسی روز یه فراغتی پیدا کرد، باز هم اون فرصت ممکنه پیدا بشه، ولی معمولا غالبا این طور است که شب فراغت بهتر و بیشتری هست، مخصوصا سحر. لذا ذات اقدس اله وقتی ما سوگند یاد کرد فرمود و لیل اذا یسر، یعنی قسم به شب و وقتی که به پایان میپذیرد، داره تمام میشه، یعنی اواخر شب. لذا نماز شب در این حال که ثلث سوم شب وقتش است، هرچه به سحر نزدیکتر میشه و هرچه به فجر نزدیکتر میشه افضل است. و لیل اذا یسر، نه و لیل. یه ول لیل مطلقی است که خب حساب دیگری است، لیل و نهار حساب خاص خودشون داره، اما این سحر یه خصیصه ای داره که سوگند جداگانه به او تعلق گرفته است، همون سوگند به شب اون وقتی که به پایان میرسه. خب پس سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسئله اسرا و مسئله معراج هم مورد علاقه همه ماست، هم مورد ابتلای علمی ماست، هم مورد ابتلای عملی. مورد ابتلای علمی ماست برای که بسیاری از مردم از انسان سوال میکنن وضع اسرا چی بود، وضع معراج چی بود، پیامبر چی دید، چه شنید و امثال ذلک. مورد ابتلای عملی ماست، برای اینکه ما هم میخوام بالاخره یه سیری داشته باشیم. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. حالا اون معارف برین نصیب حضرت شد، مخصوص اون حضرت بود، ولی بالاخره انسان هم میخواد یه سیری داشته باشد. بنابراین جریان اسراء و معراج از چند جهت مورد ابتلاست. این با تفسیر ترتیبی حل نمیشود، نظیر آیات دیگه ادعو الی سبیل ربک و مانند آن که در سوره باره که نحل خوندیم. با این همین بحث تفسیر ترتیبی به صورت میپذیرد، ولی اونطوری که مسئله اسراء یا مسئله معراج باید حل بشه یقینا حل نخواهد شد. مطلب به بعدی آن است که این تفسیر موضوعی میخواد، یعنی الاسراء فی الاسلام، المعراج فی الاسلام، الاسراء فی القرآن، المعراج فی القرآن. و این تفسیر موضوعی یه مرآیونی که دارن پایان نامه می‌نویسن، اگه پایان نامه‌شون درباره اسراء و معراج باشد، یه فراغت یک سالی حداقل لازم است که درباره این دو سه آیه کار بکنن. مطلب بعدی آن است که بخش مهم جریان اسراء و معراج از نظر قرآن تبیین شده نیست. مثل خود نماز، نماز مرحوم شهید یه رساله دارد به نام الفیه، یه کتاب دارد به نام الفیه، یه کتاب دارد به نام نفلیه. 1000 حکم واجب، 3000 حکم مستحب، یا 3000 حکم واجب، 1000 حکم مستحب. این الفیه و نفلیه دو تا کتاب است مال این 4000 مسئله، که 3000ش یک حکم، 1000 حکم، 1000 مسئلهش حکم جدا. خب با اینکه نماز درست است جزء فروع رسمی ماست، اما به عظمت معراج و احکام معراج و حکم معراج نیست. بخش مهم جریان اسراء و معراج را روایات به عهده دارد. اینم یه مطلب. وقتی به روایات مراجعه میکنید یه برداشت خاصی دارید، دوباره به خدمت قرآن برمیگردید، میبینید از با کمک روایات از آیات آدم مطلب دیگه استفاده بکند. چون در روایات دارد که وقتی حضرت معراج کرد شب شد، مغربین رو خوندن، ظهر شد، ظهرین رو خوندن، صبح شد، نماز صبح رو خوندن. این نماز از برکات و سوغات معراج است. این نمازهای واجب و مستحب که چند رکعت واجب است، چند رکعت مستحب است، اینا زادراه و توشه راه و سوغات و ده توشه وجود بارک پیغمبر است که از معراج آورده دیگه. خب لذا الصلات معراج المؤمن، این نماز که از معراج آمده انسان را به معراج میرساند. خب آدم وقتی اون روایات مربوط به معراج بررسی میکند، میگه حضرت یه چند لحظه شبانه رفت و برگشت، اونجا هم شب شد، هم ظهر شد، هم صبح شد، یعنی چی؟ بیشتر بررسی میکند تمثلات معنوی، تمثلات برزخی، حشر با مثال متصل، با مثال منفصل، برای او روشن میشه. دوباره که برمیگرده خدمت آیات، برداشت دیگری از آیات دارد که اون روایات واقعا مبین و مفسر آیه است. خب این حضرت این نماز 17 رکعت همونجا خوند تو روایات معراج که ملاحظه فرمایید، صبح شده حضرت نماز صبح را به دستور خدا خوند، ظهر و عصر شده حضرت نماز ظهر و عصر را به دستور خدا خوند، مغرب و عشا شد حضرت نماز مغرب و عشا را به دستور خدای سبحان خوند. اینا یعنی چی؟ مطلب بعدی آن است که اگر دلیل معتبری باشد که معراج مثل اسراء است، که اسراء مثلا با جسم بود، معراج هم با جسم باشد، هیچ محصول عقلی ندارد، زیرا علم تجربی قدرت نفی ندارد. اونچرا که آزمود فتوا میدهد، اونچرا که نیازمود نمیتواند فتوا بدهد، نفیان و اثباتن ساکت است. چون مثل علم ریاضی نیست یا مثل علم فلسفی نیست که از دو طرف خبر بدهد. او هرگز ندیده که یک کسی با یک دمی اون حیوان را، یعنی اون گلی که به صورت حیوان در آمده، پر بکشد و زنده بشود. فتنفخ فیها فتکون طیراً باذنی. علوم تجربی هرگز ندیده است که یک عصای به صورت یک مار دمان در بیاد. علم تجربی ندیده است که با زدن عصا آبهای رفته برود و آبهای نیامده نیاید، یه دیوار یه سدی از آب تو دریا درست بشه، این آب هم تو رو هم مثل یک سد خاکی بشه، این وسط یه جاده خاکی بشه، وجود مبارک موسی سلام الله علیه همراهانش عبور بکنن. اینا رو که ندید، نمیتواند اثبات کند، نمیتواند نفی کند، نمیتواند شک کند. علم تجربی در محدوده آزمون خود سخن میگوید. اون چرا که ماورای آزمون است او حتی حق شک هم ندارد، فقط باید بگوید من نمیفهمم. همین، اگر یک طبیبی، اگر یک زمینشناسی، اگر یک دریاشناسی، اگر یک معدنشناسی بخواهد درباره جهان اظهار نظر کند، او حق اثبات ندارد، حق نفی ندارد، حق شک هم ندارد. یک طبیب حق ندارد بگوید من شک دارم در عالم خدا هست یا نه. اصلا علم او علم شک نیست. مثل اینکه یک کسی یه ترازوی دارد یا باسکولی دارد که این کامیون ها رو می سنجن. خب باسکولی که کامیون رو می سنجه، این که نمیتونه سلسله جبال البرز بسنجه که. این کسی که باسکول دارست، ترازو دارست، اگر درباره وزن سلسله جبال البرز نظر اثباتی بده اشتباهه، نظر نفی بده اشتباهه، نظر شک بده، بگه من شک دارم بازم اشتباهه. میگن خب تو ابزار نداری تا بیازمایی نفی اثبات را. اگر بگه من نمیفهمم ساکتم، بگن بله اینجا حق با توست. اصلا حق حرف ندارد، برای اینکه ابزاری که دست صاحبان علوم تجربی است حس است. اون چرا که انسان سخن بگوید که آیا عالم مبدأ دارد یا نه، کل جهان آغازی دارد یا ندارد، پایانی دارد یا ندارد، هدفی دارد یا ندارد، این در تمام علوم تجربی مطلب بیگانه است. حق دخالت کردن نفیان اثباتن شکن ندارد، فقط سکوت محض وظیفه اونهاست. اعجاز را نه اونها، مگر اینکه از علوم تجربی بیرون بیان تو محدوده فلسفه. اگر بر فلسفهشون هم الهادی شد معاذالله، بله میتونن نفی کنن. اگر الهی شد که همه اینها رو میپذیرن. بنابراین علم تجربی یه محدوده خاصی دارد، یه مدار بسته‌ای دارد. این هرگز نمیتواند نفی کند چیزی را، بگوید فلون معجزه باطل است فلون، برای اینکه این خارج از حوزه تجربی است. اینم یه مطلب. اگر دلیل معتبری بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با جسم تا دنافت در لا رفت، هیچ محذوری ندارد، برای اینکه پیمودن آسمان ها با جسم خارق عادت بشه، بالاتر از سرعت نور بشه، هیچ محذور عقلی ندارد. تجربه هم که حق دخالت ندارد. منتها تو تحلیل مسئله اسراء و معراج ملاحظه فرمودید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارای شؤون سته بود. با این شؤون سته این بار سنگین را برداشت. بخشی از کارها و بارها مربوط به بدن است که انجام داد، بخشی از کارها مربوط به تمثلات برزخی است، مثل مشاهده انبیا، دیدن انبیا، نماز جماعت خوندن با انبیا، امام جماعت انبیا شدن، این مربوط به تمثل برزخی است که انجام داد. برخی مربوط به معارف عقلی است که انجام داد، برخی مربوط به مشاهدات قلبی است که انجام داد، بخشی مربوط به قرب نوافل است که انجام داد، بخشی مربوط به قرب فرائض است که انجام داد. این مسلح بود به امور ششگانه. در قرب نوافل، اونجا که ذات اقدس اله فرماید کنتو سمعه الذی یسمع به، کنتو بصره الذی یبصر بها، کنتو لسانه الذی ینطق به، اون کارها را ذات اقدس اله انجام میدهد و میگوید به ما سمعت از سمعت ولکن الله سمع. این درست بالاتر از قرب نوافل که قرب فرائض است، این چنین نیست که ذات اقدس اله در مقام فعل بشه لسان این معصوم، بلکه این معصوم در مقام صعود می شود لسان الله، ید الله، جنب الله، عین الله، که این روایات را مرحوم صدوق رضوان الله در باره وجود بارکست امی سلام الله نقل بکند. این میشه قرب فرائض، یعنی در فصل سوم. فصل سوم یعنی فصل سوم. الان ما دسترسی به فصل اول که هویت مطلقه ذات اقدس اله است نداریم، دسترسی به فصل دوم که صفات ذات است و عین ذات است، اکتراش مقدور احد نیست. تو فصل سوم که فعل خداست، فیض خداست، افاضه خداست، نور الهی است، اینجا بحث است. در این محدوده گاهی ذات اقدس اله می شود لسان انسان کامل، گاهی انسان کامل می شود ید الله و عین الله و جنب الله و مانندون. خب وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مسلح به این سلاح ششگانه است، متشعن به این شئون ششگانه است، هر کاری رو با شأنی از شئونش انجام داده. اینم یه مطلب. اونا که فکر میکردن معراج روحانی است، اگر معاذالله نظیر کسانی که فکر میکردن معاد روحانی است، یعنی اصلا بدن ندارد، این بیان الغی است. اما اگر منظور آن است که بدن دارد ولی اون بخش بدنی نیست، این قولی است که جملگی برانند. خب همه ما هم حرف میزنیم، همه ما میگیم اونجا که بدنی است بدنی، اونجا که مربوط به بدن نیست روح درک بکرد. مثل همین مثالی که درباره خودمون میگیم، الان ما تو مسجد اعظمیم، زمان داریم، زمین داریم، متضمنیم، متمکنیم، میگوییم، میشنویم، همه اینها جسمانیست. آهنگها، گفتارها، شنیدنها، کسی که میگوید میبینیم، کسی که میشنود میبینیم، همه جسمانیست. اما اون مطالب که بگیم خدا چنین گفت، پیغمبر چنین گفت، معراج فرشته ها این چنین بودن، ملائکه این چنین بودن، گوشه باره که پیغمبر وارد بهش شد، اینا رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ اینا رو با چشم و گوش میفهمیم؟ اینا که جسمانی نیست. هر جوری که الان ما اینجا نشستیم مطلب خودمون رو تبیین میکنیم، جریان معراج همینطوره. ما جسمی داریم یک، روحی داریم دو، کارهای جسمانی داریم سه، کارهای روحانی هم داریم چهار. اون کارهای جسمانی به جسم برمیگرده، کارهای روحانی به روح برمیگرده، در حالی که ما هم جسم داریم هم روح. اون دنافت دلاره که نمیشه معاذ الله جسمانی معنا کرد. نه اینکه حضرت جسم نداشت، نه اینکه ما جسم نداریم، ما جسم داریم، اما این معنا رو که با جسم نمیفهمیم. ایناش درسته؟ یعنی ما این آهنگ ها رو میشنویم، این الفاظ رو میگوییم با زبان، آهنگ ها رو میشنویم با گوش، بعد میسپریم به خیال، از اونجا تحلیل عقلی میکنیم. در اونجا دیگه عبری و عربی یکسانه، فارسی و تازی یکسانه. اونجا که میگوییم وحی هست، پیغمبر معصوم هست، فرشته پرنداخت، نودن و تو انمارت الله درق گفت، ما منا الا له مقام معلوم گفت، این معارف رو که ما با چشم گوش نمیفهمیم، الفاظ رو با چشم گوش میگوییم و میشنویم. هر کاری که برای خودمون توجیه میکنیم، الان ما تو مسجدیم، جسم داریم و روح داریم و چارت کار میکنیم، خوشید و برک حضرت همینطور بود. این چنین نیست که اونها، اگر معاذالله کسی بگوید معاد روحانی است، یعنی اصلا جسم نیست، این بیان الغیه. معراج روحانی بود، حضرت جسم نداشت، این بیان الغیه. اما بگوید نه جسم دارد، روح دارد، بعضی از کارها رو با جسم انجام میده، بعضی از کارها رو با روح انجام میده، مثل همین خودمون دیگه. الان ما هم جسم داریم هم روح داریم، بعضی کارها رو با جسم انجام میدیم، بعضی از کارها رو با روح. با اون دنافت در لافکان قاب قوسین او ادنا را با روح انجام میدیم، انجام داد. چون که ما این مطالب را گفت و شنید را با الفاظ داریم، با حواس داریم، اون معارف را با روح داریم. خب بنابراین این تبیینش با این اوضاع آسان است. بسیاری از علما معراج نامه، معراجیه اینا نوشتن. اگه کسی خواست پای نامش رو درباره معراج بنویسه، برای او خیلی سخت نیست، چون راهی است که خیلی ها طی کردن، این راه را طی کردن. بسیار از بزرگان رساله در معراج نوشتن، منتها باید مواظب بود. اونها از اول، بعضی ها سبقه کلامی دارد، بعضی سبقه فلسفی دارد، بعضی سبقه عرفانی دارد، ولی اگه کسی خواست سبقه قرآنیش محفوظ باشد، از ظواهر کتاب و سنت نگذرد. اونها هم از همون اول گفتن ما از چه منظری داریم وارد معراج بشیم. یه رساله معراجیه مرحوم بوعلی دارد، در اون رساله معراجیه این حدیث شریف را اونجا نقل میکند. در اوائل این رساله، رساله خوندنیست، فارسیست و عمیق است، مختصر هست، منتها با تعبیر همراه است، البته با بحث‌های قرآنی و تفسیر و روایی اینا خیلی هماهنگ نیست. در اونجا این حدیث رو نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بست امیر سلام الله علیه، در تعبیری که مرحوم بوعلی از ابی وجود مبارک استمید دارد، اونجا یه بحثی است که برو جداگانه ذکر میکنیم. در اون مقدمه شد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وجود مبارک است امین سلام الله علیه، فرمود یا علی اذا تقرب الناس الى الله بانواع البر فتقرب الیه بالعقل تسبقهم. فرمود که یا علی اگر دیگران به خدا نزدیک میشوند به وسیله کارهای خوب، تو به خدا نزدیک بشو به عقل و تو جرو میزنی، تو جز سابقینی. تو اگر عاقل تر شدی بیش از دیگران و پیش از دیگران به خدا نزدیکتر میشوی. اذا تقرب الناس الى الله بالبر با انواع البر تقرب الیه بالعقل تسبقهم، این حدیث. اما وقتی ولی از ذات مقدس از تعمیر یاد میکند، تعبیرش اینه که پیغمبر که اعز انبیاست کذا و کذا، به این تو حاشیه شفا هم به عربی ترجمه شده، این شفاهای رحلی تو بحث امامت اونجا که دعا مبارک از تعمیر مطرح است، در حاشیه شفای رحلی این عبارت فارسی مرحوم به عربی ترجمه شده و چاپ شده، ولی اصل عبارت فارسی است و رساله معراجیه خودشون هست. دارد که به علی چه بین اصحاب کالمعقول بین المحسوس بود، به اعز الاولیا علی ابن ابی طالب چه بین اصحاب کالمعقول بین المحسوس بود، فرمود یا علی اذا تقرب الناس کذا و کذا، یعنی همه اصحاب به منزله چشم و دست و پا و گوشن و علی عقل اصحاب است. علی در بین اصحاب کالمعقول بین المحسوس است. اون وقت یه همچه آدمی که خودش بالاتر از خیلی به مراتب بالاتر از اون خلفاست، هرگز زیر بار اونا نخواهد رفت. اما وقتی نام بارک از تمیرین برد، میفهمد همه اصحاب به منزله چشم گوشن و علی عقل اصحاب است، عقل امت اسلامی است. اگر خواستید پای نام بنویسید کار بسیار خوبی است، ولی مواظب باشید از زبان قرآن و روایات فاصله نگیرید، روایات را مطلقات و مقیدات را دستبندی کنید، یک عام و خاص را دستبندی کنید، دو اینا را با هم ارزیابی کنید، معارضها را هم در کنار هم قرار بدید، سه بر قرآن کریم عرضه کنید و علاج تعارض را با عرضه بر قرآن کریم عهده بگیرید، چهار مخصص لبی هم یادتون نرود، پنج اون وقت معلوم میشه که بررسی روایات نشون میده که در معراج چه خبر بود، چی جور بود، چی جورش را میشود با تأمل در روایات حل کرد. برای اینکه تو همین روایات معراج دارد که شب شد حضرت نماز مغرب عشا خوند، روز شد حضرت نماز ظهر عصر خوند، صبح شد حضرت نماز صبح خوند، تو همین یه چند لحظه شبانه. خب از این روایات معلوم میشود که بخش وسیعی از جریان معراج به تمثلات برزخی برمیگردد. والحمدلله رب العالمین.